در دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران باران
به نام یزدان پاک.
درود.
که دل را به نامش خرد داد را خدا بند بهرام و ناهید و مهر.
ایران بانان،
این برنامه ناصر خسرو علوی قبادیانی. گوینده ای متفکر است که در ذی‌قعده سال 394 هجری قمری حدود سال 382 خورشیدی در قبادیان بلخ چشم به جهان گشود و حدود سال 481 هجری قمری برابر با سال 467 خورشیدی در یمگان که از ولایت بدخشان افغانستان کنونی است دیده از جهان فروب است. از زمان جوانی و تحصیلات او آگاهی دقیقی در دست نیست، اما نیک روشن است که او امکان فراگیری علوم عقلی و نقلی زمان خود را دارا بوده است، به حدی که بر ادبیات فارسی و عربی چیرگی یافته و با اندیشه ارباب مذاهب آشنا بوده است. ناصر خسرو علوی قبادیانی. ناصر خسرو همه قرآن را از حفظ داشته و بر احادیث و منقولات کتاب‌های دینی ادیان مختلف و نیز سخنان فیلسوفان یونانی و اسکندرانی اشراف داشته است و این همه به خوبی از خلال دیوان او قابل درک و دریافت است. ناصر خسرو در جوانی به درگاه پادشاهان و امیران راه یافته و از مال و مکنت دنیا برخوردار بوده است. او که از مقربان درگاه سلاطین به شمار می رفته، از عنوانها و لقبهای بلند بالای امیران برخوردار بوده است. اما نارضایتی او از شغل دیوانی، حساسیتش به زشتی‌های رایج در آن روزگار رفته رفته زمینه روحی او را برای یک تحول اساسی آماده کرد. ناصر خسرو یکی از شعرای حکیم زبان پارسی است که شاعری پرخاشگر، خردمند و ترشروی بوده است. او همچون کسایی مروزی و سنایی غزنوی دو دوره زندگی را تجربه کرده است. دوره اول از ماه ذی‌قعده سال 394 هجری قمری یعنی هنگام تولد آغاز می شود و به سال 437 هجری قمری که آغاز سفر او به سمت قبله است ختم می شود. در این دوره او ظاهراً در دربار امیران غزنوی و سلجوقی زندگانی را به سر می برده و در درگاه ایشان به اعتبار می زیسته. او ندیم امیر بوده و به دبیر فاضل لقب داشته و به شغل دبیری استیفا مشغول بوده. در همین سال یعنی سال 437 هجری قمری به استناد سفرنامه‌اش خوابی بیداری بخش می‌بیند. از خواب غفلت بیدار می‌شود و سفر 7 ساله خود را در سال 444 هجری قمری به پایان می‌برد. در این سفر 4 بار حج می کند و 3 بار و ظاهراً به مدت 3 سال به مصر می رود. علاوه بر آن شهرهای شمال شرقی، شمال غربی، جنوب غربی و سرزمینهای ارمنستان، آسیای صغیر، حلب، ترابلس، شام، سوریه، فلسطین، مکه و مدینه را به همراه برادرش ابو سعید و یک غلام سیاحت می کند و سرانجام به خراسان بر می گردد.
چون این گوید ابو معین حمید الدین ناصر ابن خسرو القبادیان المروزی تجاوز الله عنه که من مردی دبیر پیشه بودم و از جمله متصرفان در اموال و اعمال سلطانی و به کارهای دیوانی مشغول بودم و مدتی در آن شغل مباشرت نموده در میان اقران شهرتی یافته بودم. در ربیع الاخر سنه 37 که امیر خراسان ابو سلیمان جغری بیک داوود ابن میکال ابن سلجوق بود، از مرو برفتم به شغل دیوانی و به 5 دیه مرو الرود فرود آمدم که در آن روز قران رأس و مشتری بود. گویند که هر حاجت که در آن روز خواهند باری تعالی و تقدس روا کند. به گوشه ای رفتم و 2 رکعت نماز بکردم و حاجت خواستم تا خدای تبارک و تعالی مرا توانگری حقیقی دهد. چون به نزدیک یاران و اصحاب آمدم، یکی از ایشان شعری پارسی می‌خواند. مرا شعری در خاطر آمد که از وی در خواهم تا روایت کند. بر کاغذی نوشتم تا به وی دهم که این شعر برخوان. هنوز بدون نداده بودم که او همان شعر به عینه آغاز کرد. آن حال به فال نیک گرفتم و با خود گفتم خدای تبارک و تعالی حاجت مرا روا کرد. روز پنج شنبه ششم جماد الاخره سنه 37 و 400 نیمه دیماه پارسیان سال بر 414 یزدجردی سر و تن بشستم و به مسجد جامع شدم و نماز کردم و یاری خواستم از باری تبارک و تعالی به گزاردن آنچه بر من واجب است و دست باز داشتن از منهیات و ناشایست، چنان که حق سبحانه و تعالی فرموده است. پس از آنجا به شبورغان رفتم. شب به دیه باریاب بودم و از آنجا به راه سمنگان و طالقان به مرو الرود شدم. پس به مرو رفتم و از آن شغل که به عهده من بود معاف خواستم و گفتم که مرا عزم سفر قبله است. پس حسابی که بود جواب گفتم و از دنیاوی آنچه بود ترک کردم مگر اندک ضروری، و 23 شعبان به عزم نیشابور بیرون آمدم و از مرو به سرخس شدم که 30 فرسنگ باشد و از آنجا به نیشابور 40 فرسنگ است. روز شنبه 11 شوال در نیشابور شدم. پنج شنبه آخر این ماه کسوف بود و حاکم زمان طغرل بیک محمد بود، برادر جغری بیک، و بنای مدرسه‌ای فرموده بود به نزدیک بازار سراجان و آن را امارت می کردند و او خود به ولایتگری به اصفهان رفته بود بار اول. و دویوم ذی‌القعده از نیشابور بیرون رفتم در صحبت خواجه موفق که خواجه سلطان بود. به راه کبان به قومس رسیدم و زیارت تربت شیخ بایزید بسطامی بکردم قدس الله روحه. روز آدینه 8 ذی‌القعده از آنجا به دامغان رفتم. غره ذی‌الحجه سنه 37 و 400 به راه آبخوری و چاشت خوران به سمنان آمدم و آنجا مدتی مقام کردم و طلب اهل علم کردم. مردی نشان دادند که او را استاد علی نسائی می گفتند. نزدیک وی شدم. مردی جوان بود. سخن به زبان پارسی همی گفت، به زبان اهل دیلم، و موی گشوده و جمعی نزد وی حاضر. گروهی اقلیدس می خواندند و گروهی طب و گروهی حساب. در اثنای سخن می گفت که من بر استاد ابو علی سینا رحمت الله علیه چنین خواندم و از وی چنین شنیدم. همانا غرض وی آن بود تا من بدانم که او شاگرد ابو علی سیناست. چون با ایشان در بحث شدم او گفت من چیزی سپاهیانه دانم و هوس دارم که چیزی از حساب بخوانم. عجب داشتم و بیرون آمدم و گفتم چون چیزی نداند چه به دیگری آموزد. و از بلخ تا به ری 350 فرسنگ حساب کردم و گویند از ری تا ساوه 30 فرسنگ است و از ساوه به همدان 30 فرسنگ و از ری به سپاهان 50 فرسنگ و به آمل 30 فرسنگ و میان ری و آمل کوه دماوند است مانند گنبدی و آن را لواسان گویند و گویند بر سر آن چاهی است که نوشادر از آنجا حاصل شود و گویند که کبریت نیز و مردم پوست گاو ببرند و پر نوشادر کنند و از سر کوه بغلطانند که به راه نتوان فرود آوردن. پنجم محرم سنه 38 و 400 دهم مرداد ماه سنه 15 و 400 از تاریخ فرس به جانب قزوین شدم و به دیه قوه رسیدم. قحط بود. یک من نان جو به دو درهم می دادند. از آنجا برفتم. نهم محرم به قزوین رسیدم. باغستان بسیار داشت، بی دیوار و خار، و هیچ مانعی از دخول در باغات نبود. و قزوین را شهری نیکو دیدم، با روی حسین و کنگره بران نهاده و بازارهای خوب، مگر آنکه آب در وی اندک بود و منحصر به کاریزها در زیر زمین. و رئیس آن شهر مردی علوی بود و از همه صناعها که در آن شهر بود کفشگر بیشتر بود. دوازدهم محرم سنه ثمان و ثلاثین و اربعمئه از قزوین برفتم به راه بیل و قپان که روستای قزوین است، و از آنجا به دهی که خرزویل خوانند من و برادرم و غلامکی هندو که با ما بود وارد شدیم. زادی اندک داشتیم. برادرم به دیه رفت تا چیزی از بقال بخرد. یکی گفت چه میخواهی؟ بقال منم. گفت هرچه باشد ما را شاید که غریبیم و برگذر. و چندان که از معکولات برشمرد گفت ندارم. بعد از آن هر کجا کسی از این نوع سخن گفتی گفتمی بقال خرزویل است. چون از آنجا برفتیم نشیبی قوی بود. چون سفرسنگ برفتیم دیهی از حساب تارم بود، برزلخیر می گفتند. گرم سیر بود و درختان بسیار از انار و انجیر بود و بیشتر خودروی بود. و از آنجا برفتم. رودی آب بود که آن را شاهرود می گفتند. بر کنار رود دیهی بود که خندان می گفتند. و باج می ستاندند از جهت امیر امیران. و او از ملوک دیلمان بود. و چون آن رود از این دیه بگذرد به رودی دیگر پیوندد که آن را سپید رود گویند. و چون هر دو رود به هم پیوندد به دره‌ای فرو رود که سوی مشرق است از کوه گیلان، و آن آب به گیلان می گذرد و به دریای آبسکون می رود. و گویند که 1400 رودخانه در دریای آبسکون می ریزد. و گویند 1200 فرسنگ دوره اوست و در میان وی جزایر است و مردم بسیار دارد. و من این را از مردم بسیار شنیدم. اکنون با سر حکایت و کار خود شوم. از خندان تا شمیران سه فرسنگ بیابانکی است، همه سنگلاخ، و آن قصبه ولایت تارم است. و به کنار شهر قلعه‌ای بلند بنیادش بر سنگ خاره نهاده است. سه دیوار بر گرد او کشیده و کاریزی به میان قلعه فرو برده تا کنار رودخانه که از آنجا آب برآورند و به قلعه برند. و 1000 مرد از مهترزادگان ولایت در آن قلعه هستند تا کسی بیراهی و سرکشی نتواند کرد. و گفتند آن امیر را قلعه های بسیار در ولایت دیلم باشد و عدل و ایمنی تمام باشد، چنان که در ولایت او کسی نتواند که از کسی چیزی ستاند و مردمان که در ولایت وی به مسجد آدینه روند همگی کفش‌ها را بیرون مسجد بگذارند و هیچ کس کفش آن کسان را نبرد. و این امیر نام خود را بر کاغذ چنین نویسد که مرزبان و دیلم جیل جیلان ابو صالح مولا امیر المؤمنین و نامش جستان ابراهیم است. در شمیران مردی نیک دیدم، از دربند بود، نامش ابوالفضل خلیفت ابن علی الفیلسوف. مردی اهل بود و با ما کرامتها کرد و کرمها نمود و با هم بحثها کردیم و دوستی افتاد میان ما. مرا گفت چه عزم داری؟ گفتم سفر قبله را نیت کردم. گفت حاجت من آن است که به هنگام مراجعت گذر بر اینجا کنی تا تو را باز بینم.
ناصر خسرو بعد از زیارت خانه خدا از مکه عازم تونس و مصر می شود. در مدت اقامت خود در مصر چند بار به مکه و مدینه می رود و در پایان از راه تهامه در غرب شبه جزیره عربستان و یمن به لحسا در عربستان کنونی و جنوب خلیج فارس می رسد. از آنجا به بصره در عراق کنونی می رود و سپس وارد ایران می شود. بعد از عبور از ارجان در مرز بین خوزستان و فارس به اصفهان می رود و سپس راه نائین را پیش می گیرد. بعد از عبور از تون و قائن در خراسان جنوبی کنونی و سرخس سرانجام به بلخ باز می گردد. بلخ در آن دوران شهری مهم از ولایات خراسان بزرگ بود که امروز از شهرهای افغانستان در 20 کیلومتری مزار شریف در شمال آن کشور قرار دارد. این سفر ناصر خسرو که مدت 7 سال یعنی از سال 437 هجری قمری تا سال 444 هجری قمری به طول می انجامد، در تکمیل نفس و پرورش روح او تأثیری شگرف به جای می گذارد. او در این سفر عجایب و غرایب جهان را می بیند، با صاحبان دینهای مختلف دیدار می کند و با دانشمندان زیادی به گفتگو و مناظره بر می خیزد.
بیست و ششم محرم از شمیران برفتم. چهاردهم سفر را به شهر سراب شدم و شانزدهم سفر از شهر سراب برفتم و از سعید آباد بگذشتم. بیستم سفر سنه سمان و سلاسین و اربعمعه به شهر تبریز رسیدم و آن 25 شهریور ماه قدیم بود و آن شهر قصبه آذربایجان است، شهری آبادان. طول و عرضش به گام پیمودم، هر 1400 بود و پادشاه ولایت آذربایجان را خطبه چنین ذکر می کردند: الامیر العجل، سیف الدوله و شرف المله، ابو منصور وحسودان ابن محمد، مولا امیر المؤمنین. مرا حکایت کردند که بدین شهر زلزله افتاد. شب پنج شنبه هفدهم ربیع الاول سنه اربع و سلاسین و اربعمعه و در ایام مسترقه بود، پس از نماز خفتن. بعضی از شهر خراب شده بود و بعضی دیگر را آسیبی نرسیده بود و گفتند 40,000 آدمی هلاک شده بودند. و در تبریز قطران نام شاعری را دیدم، شعری نیک می گفت اما زبان فارسی نیکو نمی دانست. پیش من آمد، دیوان منجیک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر معنی که او را مشکل بود از من بپرسید. به او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من بخواند. 14 ربیع الاول از تبریز روانه شدیم به راه مرند و با لشکری از آن امیر وحسودان تا خوی بشدیم و از آنجا با رسولی برفتیم تا برکری و از خوی تا برکری 30 فرسنگ است و در روز 12 جماد الاولا آنجا رسیدیم و از آنجا به وان و وستان رسیدیم و از آنجا به شهر اخلاط رسیدیم. 18 جماد الاولا بود و این شهر سرحد مسلمانان و ارمنیان است و از برکری تا اینجا 19 فرسنگ است و آنجا امیری بود، او را نصرالدوله گفتندی. عمرش زیادت از 100 سال بود و پسران بسیار داشت، هر یک را ولایتی داده بود و در این شهر اخلاط به 3 زبان سخن گویند: تازی و پارسی و ارمنی. و ظن من آن بود که اخلاط بدین سبب نام آن شهر نهادند و معامله آنجا به پول باشد و رطل ایشان 300 درم باشد. 20 جماد الاولا از آنجا برفتیم، به رباطی رسیدیم. برف و سرمایی عظیم بود و در صحرایی در پیش شهر مقداری راه چوبی به زمین فرو برده بودند تا مردم روز برف و دمه بر هنجار آن چوب بروند. از آنجا به شهر بتلیس رسیدیم، به دره‌ای در نهاده بود. آنجا عسل خریدیم، 100 من به 1 دینار برآمده بود به آن حساب که به ما بفروختند و گفتند در این شهر کس باشد که او را در 1 سال 300-400 خیک عسل حاصل شود. و از آنجا برفتیم، قلعه ای دیدیم که آن را قف انظر می گفتند، یعنی بایست بنگر. از آنجا بگذشتیم، به جایی رسیدیم که آنجا مسجدی بود، می گفتند که اویس قرنی قدس الله روحه ساخته است. و در آن حدود مردم را دیدم که در کوه می گردیدند و چوبی چون درخت سرو می بریدند. پرسیدم که از این چه می کنید؟ گفتند این چوب را 1 سر در آتش می گذاریم و از دیگر سر آن قطران بیرون می آید. همه را در چاه جمع می کنیم و از آنجا در ظروف می کنیم و به اطراف می بریم. و این ولایت ها که بعد از اخلاط ذکر کرده شد و اینجا مختصر کردیم از حساب میا فارقین است. از آنجا به شهر ارزن شدیم، شهری آبادان و نیکو بود، با آب روان و بساتین و اشجار و بازارهای نیک. و در آنجا در آذر ماه پارسیان 200 من انگور به 1 دینار می فروختند که آن را رز ارمانوش می گفتند. از آنجا به میا فارقین رسیدیم، از شهر اخلاط تا میا فارقین 28 فرسنگ بود و از بلخ تا میا فارقین از این راه که ما آمدیم 552 فرسنگ بود. و روز آدینه 26 جماد الاولا سنه 38 و 400 بود و در آن وقت برگ درخت ها هنوز سبز بود و باره عظیم داشت از سنگ سفید برشده، هر سنگی مقدار 500 من و به هر 50 گزی برجی عظیم ساخته هم از این سنگ سفید که گفته شد. و سر باره همه کنگره ها برنهاده، چنان که گویی امروز استاد دست از وی کشیده. و این شهر را 1 در است از سوی مغرب و درگاهی عظیم برکشیده است به طاقی سنگین و دری آهنین بیچوب بر آنجا ترکیب کرده و مسجد آدینه‌ای دارد که اگر صفت آن کرده شود به تطویل انجامد. بالجمله متوزای آن را 40 حجره در پیش است و 2 جوی آب بزرگ می گردد در همه خانه ها، یکی ظاهر استعمال را و دیگری تحت الارض پنهان که سفل می برد و چاه ها پاک می گرداند. و بیرون از این شهرستان در ربز کاروانسراها و بازارهاست و گرمابه ها و مسجد جامعی دیگر است که روز آدینه آنجا هم نماز کنند. و از سوی شمال سوری دیگر است که آن را محدثه گویند، هم شهری است با بازارها و مسجد جامع و حمامات همه با ترتیبی خوش. و سلطان